خسته نباشی بهمن جان. رفقا از الان به هر حال هم میتونید نوبت بگیرید و همین که به اصطلاح نکات مورد نظرتون رو اگر نخواستید صحبت کنید تو جلسه تایپ کنید برای کانال یا برای خود رفیق بهمن تا مورد بحث قرار بگیره. حالا به هر حال رفقایی که امکانش رو دارن اگر بیان بالا صحبت کنن که خیلی بهتره و برحال مناسب تره. من خیلی ممنون رفیق بهمن، برحال بحث خیلی خوبی بود و اینکه بازم تاکید میکنم اونطور که خود بهمن اشاره کرد بحث جنبه های به اصطلاح معرفت شناسی داشت، به اصطلاح از این جنبه که برحال ریشه نیروها چیه، ریشه یابی طبقاتی مسئله و غیره، به هر حال جنبه هاییست که میشه به هر حال بهش پرداخت و بس وسیعی هست، چون به هر حال این چپ حتی در مقطع سال 57 هم اگر بخوایم بررسی کنیم به هر حال به خصوص بعد از انقلاب بخش وسیعی از اخشار به صلاح متوسط یا خورده بورژوا رو به خودش جلب کرد، یعنی و این هم توی هم موازه این چپ تأثیر داشت، چپی که به هر حال به قول بهمن قوی ترین چپ خاورمیانه بود و تأثیرات بسیاری میتونست داشته باشه و همه اینا تو رفتارها و ادراکات چپ هم تأثیر داشت، هرچند که خب قبل از انقلاب 57 هم به حال این خواستگاه های چپ در واقع قابل بحث هست و به حال همه اینا میتونه مورد بحث قرار بگیره، ولی خب این بحث جنبه های ادراکی داشت در واقع بیشتر. منتها من یه نکته رو میگم، یه سوال اضافه میکنم در واقع، شاید اینجا علاوه بر جنبه ادراکی کمی هم به موارد اجتماعی و طبقاتی هم برگرده. چپ ایران در واقع در یه مقطعی مسئله براندازی یا سرنگونی که اونجا مسئله سرنگونی به من اشاره کرد، در ابتدا چپ ایران تحت اون فضای انقلابی که به هر حال مدعی بود که به هر حال این انقلاب، حالا بعضی میگفتن ناتمامه، بعضی ها تو مقاطع مختلفی مطرح کردن که انقلاب در واقعیت اجتماعی نه در ایده شکست خورده و باید تداوم پیدا کنه، مثل انقلاب میدونم فوریه و انقلاب اکتبر، در واقع انقلاب اکتبری باید در پیش داشته باشه. تو اون فضا خب طبیعی بود که چپ هنوز به کشمکش اجتماعی و سیاسی وارد این در سطح بالا در سطح قدرت سیاسی قدرت سرکوب مدعی باشه و وارد این درگیری بشه، چون به هر حال همونطور که بهمن گفت، حالا اگر نه به لحاظ توازن نیرو بلکه به لحاظ ذهنیت، چپ یک سلطه‌ای داشت، تفکر چپ و حتی مارکسیست نفوذ کرده بود حتی توی اقشار مذهبی و این سلطه به هر حال حضور داشت و اونا بخشی هم مجبور بودن به این تن بدن و به همین دلیل هم هست که اونهایی که در واقع انقلاب 57 دارن نفی میکنن و از جمله جریان سلطنت، الان یک چیزش با چپ دیگه، میگه چپ این ریشه این قضایا چپ بوده، چون واقعیتی داره دیگه، این واقعیت وجود داره که ذهنیت انقلاب بر ذهنیت انقلاب تأثیر داشت و به هر حال اون و تداوم هم داشت تا مدت ها این ذهنیت بر حتی رفتار حاکمیت و این، ولی سرنگونی در اون مقطع این معنا رو داشت، ولی از یک زمانی این سرنگونی، چرا؟ چون تصور نیروهای کمونیست و حالا به طور عام‌تر بخوایم اینجا چیز کنیم چپ، این بود که سرنگونی به معنای انقلاب طبقاتی است، به معنای نفی سرمایه‌داری است، یا حداقل به اصطلاح عقب راندن سرمایه‌داری توی قدرته. ولی از یه زمانی به بعد این مفهوم سرنگونی به یه مفهوم یک جنبش تبدیل شد، چون میگم در اون زمان جنبش انقلابی بود، جنبش طبقاتی بود، جنبش ضد سرمایه‌داری بود، جنبش کمونیستی یا به اصطلاح چپ بود، که به هر حال جریانات مختلف، حالا مذهبی غیر مذهبی غیر، درش مشارکت داشتن در این جنبش، و مفهوم سرنگونی به معنای پیروزی اون جنبش تلقی میشد، چون این نیرو هنوز نیروی اصلی مخالف حاکمیت، مخالف جمهوری اسلامی در اون زمان نیروهایی بودن که به هر حال تحت تاثیر مارکسیسم، کمونیسم و در مجموع چپ بودن. ولی از یه زمان این مسئله اصلا تغییر کرد توی خود چپ هم. مفهوم سرنگونی به یک تبدیل به یک جنبش شد، جنبش سرنگونی. و اتفاقا این بحث در همون مقطعی که بهمن اشاره کرد در سالهای جنبش گیری، جنبش اصلاحات، این مفهوم غلبه کرد و مورد پذیرش تمام چپ قرار گرفت، جنبش سرنگونی. و اتفاقا این توسط جریان کمونیسم کارگری و منصور حکمت مطرح شد، و از اون زمان تو دیگه میتونستی طرفدار سرنگونی باشی بدونی که چپ باشی، بدونی که اصلا لزوما مفهوم مسئله به معنای به قول معروف جایگزینی کمونیسم یا مبارزه ضد امپریالیسم، ضد سرمایه‌داری با هر یا هر چیز دیگری داشته. تو میتونستی به اصطلاح لیبرال باشی ولی تو جنبش سرنگونی جا بگیری، میتونستی سلطنت طلب باشی تو جنبش سرنگونی جا بگیری، چیزی که قبلا اصلا این معنا رو نداشت. اینه که این یک چرخشی بود توی این مسئله و مصادف هم شد با همون دوره‌ای که به قول که ما به اصطلاح تو موضعی که گرفتیم این بود که سرمایه‌داری داره خودش رو بازسازی میکنه و دولت بورژوایی داره خودش رو بازسازی میکنه و جامعه مدنی در واقع چه تأثیری در این قضیه داره، و بیدلیل هم نبود که همون جایی که ما داشتیم این بحث رو مطرح میکردیم، البته اون زمان نه به عنوان تدارک کمونیسم به صورت فردی بحث رو مطرح میکردیم، چون که مسئله رو تو ابعاد دیگری داشت مورد بررسی قرار میداد که سازماندهی مبارزه چه شکلی باید باشه برای اینکه تو بتونی با این دولت تکامل یافته تر برخورد کنی، مورد این اتهام واقع شدیم که بحث شما بحث چیز دیگه، چرا بحث اصلاح طلبانه است، دو خردادی یا غیر یا مباحث دیگری، این اتهامات هم وارد شد. به هر حال این پروسه بود که طی شد و میگم، و البته من بخوام چیز کنم، واقعا چپ از همون اول به این مسئله میگم حتی تو مقطع انقلاب و پیش از انقلاب این مسئله براش مورد توجه زیادی در مقاطع، یعنی نقد بر چپ وارده که از همون ابتدا با این مشکل اصلا، اگر بخوایم اسمشو بذاریم مشکل ادراکی که مسلما پشتش مسائل عینی و طبقاتی و غیر مادی خوابیده مواجه بود، یعنی تو همون مقطعی که قرار بود انقلابی شده، انقلاب حالا یا شکست خورده یا انقلابی که کسی دیگری سوار شده، تعابیر مختلفی که وجود داشت، این چپ اون زمان در وقتی به نیرویی که قرار بود این انقلاب رو ادامه بده یا به هر حال انقلاب دومی برپا بکنه نگاه میکرد، این چیز به سازماندهی مبارزه اجتماعی و طبقاتیش در واقع به طور مشخص طبقاتی اهمیت کافی رو نمیداد. تنها جز چند تا جریان مثلا رزمندگان، از این نظر سازمان رزمندگان خب از همون اول به مسئله سازماندهی طبقاتی اهمیت میداد، تو مسائل حتی سندیکایی و غیره هم حتی فعال بود، بیتوجه نبود و تا حدودی بعدم پیکار. و البته بعد از شکست هایی که توی مقاطع دهه 60 و اوایل دهه 60 وارد شد، بقیه چپ هم به این گرایش در تغییر چپ هم تقویت شد، حتی تو جریان اقلیت فدای اقلیت یا جریانات دیگه برای توجه به سازماندهی طبقاتی و مثلا حضور در مبارزه طبقاتی اهمیت پیدا کرد. اینه که این زمینه ها وجود داشته که چپ در واقع الان داره این مشکل ادراکیه. و یه نکته هم که بگم شاید به من بهتره بیشتر چیز کنه، اینه که مشکل اینه که همون بخش هایی که جوان هایی که تو چپ در واقع حداقل تو چپی که رادیکاله، میاد دو سوی چپ میگه جنگ اشرای، هر دو طرف ارتجایی هستن و نمیدونم فلان و بهمان، و در واقع هنوز اون نیروهایی که قرار از توی این قضايا بیرون بیاد، چه در اون طرف یک رژیم نمیدونم فلان میبینه، از این ورم سلطنت میبینه نگاه میکنه، اون چپ حتی همون جوانش هم توی جلسه قبل بود دیگه، توی جلسه قبل طرف یا جلسات قبل مطرح میکنه، اصلا کل جامعه رو نمیتونه ببینه. و این مشکل ادراکی یه کمی به نظر ریشه دارتر از این هاست که بخوایم چیزش کنیم، به طوری که خیلی راحت اصلا راحت چیزای اون حرکت جامعه ای که داره از خودش دفاع میکنه اصلا نمیبینه و اینو زیر سوال میبره. و این خیلی عجیبه، خیلی عجیبه و نشون میده که این مشکل ادراکی چندان هم به قول معروف چیز نیست، ساده نیست و میگم ریشه داره. من میخوام اینو چیز کنم که از این نظر ریشه دارتر از اونهاست که با یه بحث به نظر من حل بشه. میتونه بحرانهای اجتماعی و تلاطمات اجتماعی و در سطح جهانی و داخلی ضرباتی وارد کنه که اونا به بخشی از اونا رو به فکر وابداره، ولی فکر نمی کنم راحت بابون تو میگم توی جلسه قبل بود، تو جلسه قبل راجبی بود که طرف اصلا انکار میکرد اینکه توده هایی تو خیابون هستن و این توده های دردی دارن حتما، حتی اگر طرفدار حاکمیت هستن. طرف اصلا نمیبینه، یعنی این انکار مسئله اجتماعی یک میگم خیلی مشکل ادراکی بسیار عمیقی است، اگر مشکل ادراکی هم باشه. بقول با من توی بخشیش اصلا مشکل ادراکی نیست، طرف رفته تبدیل شده به نیروی یک جریان بین المللی دیگری، ولی اونام که توی این هست مشکل ادراکی است که به هر حال میگم با زیاد نمیشه با امید داشت که با بحث و گفتگو اینا قابل حل باشه. بیشتر نمیدونم چقدر میشه نیرو گذاشت روش که قانع کرد چنین نیروها، چنین افرادی رو که به هر حال بر این غلبه بکنن با بحث و گفتگو بر این چیز. برای یه نکته بود که فکر میکنم بهمن احتمالا روش صحبت داره بهش بپردازیم. من هنوز سوالی دریافت نکردم بهمن جان، کسی هم که دست بالا نکرده، خودت اگر نکاتی داری یا سوالی داری بیا مطرح.
نه رفیقی پرسیدن که معطوف به نوشته هادی معصومی زاره که شما در مورد اون جوابیه دادید، شما استدلال کردید که آنچه معصومی زاره در مورد فراخوان نظام به یک الگو شدن وگرنه درس عبرت تاریخ خواهد شد. یعنی ما گفتیم که اون معصومی زاره گفته آقا جان یا یه الگو میشی یا اینکه میشی درس عبرت تاریخ، بعد شما این انتظار معصومی زاره را در چارچوب جمهوری اسلامی غیر ممکن قلمداد کردید. اما اکنون میبینیم جمهوری اسلامی از حالت محافظه‌کاریش خارج شده و دست یک جنگ تمام عیار زده است. سوال من این است، آیا شما از مواضع خودتان در این مورد تجدید نظری کردید؟ ببینید رفیق، شما میتونید بگیم مثلا اسم جوز این تجدید نظر، میتونید بگیم که نه تجدید نظر نیست. بلاخره شما واقعیت یه تغییراتی داره میکنه دیگه، واقعیت داره یه تغییراتی میکنه. واقعیت چه تغییراتی داره میکنه؟ واقعیت این تغییرات داره میکنه که در داخل خود جمهوری اسلامی داره یه چیزایی جابجا میشه، یه چیزایی داره جابجا میشه که شما نمیتونید در خود جمهوری اسلامی چیزشو ببینید، نمیتونید، وجود نداشت. به اصطلاح المنت ها، عناصری که بتونه این جابجایی رو به وجود بیاره، اهرمایی که بتونه این جابجایی رو به وجود بیاره، وجود نداشت. تو اون چارچوب اون وقت بحث معصومی زاره حقیقتا همون بود، همون غیر ممکن بود. منتها شما وقتی یک مثلا فاکتوری رو می‌بینی، یک فاکتوری رو می‌بینی وارد مثلا معادلات میشه، این فاکتور که این فاکتوری که چیه، خودش تعیین کننده است، خودش به اصطلاح اگه تعیین کننده چرا تعیین کننده، میتونیم بگیم تعیین کننده است. حتی شما چنین جنگی رو ببینید، یا به عبارتی خیلی ساده بگم، آقا دارم همین روز ما تو اون چیز کانال امیدم هست، این چیز 27 فوریه اینا گفتن تمام دیگه، ویتکاف و کوشنر دارن میرن چیز کنن. یعنی شما اگر ویتکاف و کوشنر که گفته بودن 27 فوریه اینجوریه، 28 فوریه اگه حمله نمیشد، اگه حمله نمیشد، اگه اون حمله وحشیانه 28 فوریه صورت نمیگرفت، چنین نیروی در درون جمهوری اسلامی آزاد نمیشد. غیر ممکن بود چنین نیروی در درون جمهوری اسلامی آزاد بشه، نمیشد. یعنی اصلا شکل نمی گرفت، اصلا جامعه اینطوری نمیشد. اصلا مثلا جمهوری اسلامی نیست، مثلا جامعه است. این چیزی که داره تغییر میکنه توی ایران جامعه است. یه جنگی واقع شده، این جنگ داره این جامعه رو عوض میکنه. این تو بحث چیز نبود، بحث مثلا بحث محصول میذاره مربوط به خود جمهوری اسلامی میشد. داشت به جمهوری اسلامی میگفت آه یا این کار میکنه یا این میشه و چیز عبرت. ما میگفتیم آه این جمهوری اسلامی نمیتونه این کار بکنه، از چی داریم چی میخوای همچی چیزی رو، نمیتونه این کار بکنه این جمهوری اسلامی. شما حتی همین بحث چیز رو نگاه کنید، بحث همین انتخاب رهبری جدید رو نگاه کنید. انتخاب رهبری جدید که مشتبه خامنه‌ای شده رهبری جدید. شما فکر میکنید مشتبه خامنه‌ای رهبری جدید شده بدون این تظاهرات هایی که این شبانه بود امکان پذیر بود؟ بدون این تظاهرات های تو شهرهای مختلف و این حرف ها مشتبه خامنه‌ای میشد رهبر؟ نه والا، یکی دیگه میشد رهبر دیگه. یا همون شورای پزشکان مزشکان اینا رو نگه میتوشتن، بحثش هم اومده بود دیگه. گفتن همه رو نگه داریم دیگه، نگه داریم بیره جلو. جارچوب جمهوری اسلامی اون بود، اون چیزی که این نیرو رو آزاد میکنه، نیرو تو جامعه، این نیرو تو جامعه داره رو جمهوری اسلامی هم تأثیر میذاره. به نظر من این نیروی تو جامعه هم داره رو جمهوری اسلامی هم تأثیر میذاره. یعنی اون جماعتی که رفتن میرن تو خیابون، اون جماعت هم به نظر من اون کسایی که میرن تو خیابون و دارن اونجور دفاع میکنن اصلا از طبقات بالا و نمیدونم فلان حرفا نیستن. من فکر نمیکنم باشن. برای این داره رو جمهوری کل ساختار سیاسی هم تأثیر میذاره، این اتفاقی که داره میفته به نظر من. یعنی جنگ جامعه رو داره تذهیب میکنه، داره یه تصفیه میکنه تو جامعه. و این چیزیه که به این معنا اون وقت شما میشه میگه ما نظرمون تغییر دادیم. بله ممکنه نظرمون رو بسا تغییر هم دادیم، منطق‌تر بسا تبدیلش، یعنی با اون شرایط جدید بسا منطبق‌ترش هم کردیم. ولی به این معنا که چیه در جمهوری اسلامی چنین ظرفیتی وجود داشت؟ نه، این چه ظرفیت وجود نداشت، همچی چیزی وجود نداشت. و این چیزیه که تو جامعه بعد از جنگ شکل گرفته. و من نمونه چیزیش هم ما همین الان تو صحبت هم گفتیم که در مورد چیزی در مورد کوبا، خب و سیدی که بسیار انقلاب کوبا تهی کرد، حقیقتا بدون تجاوز و بدون تعرض وحشیانه آمریکا انقلاب کوبا این سیر رو پیدا نمی کرد، یه سیر دیگه پیدا می کرد. این چیزی بود که فکر میکنم همین چیزه. رفیقی نوشتن که توجه به سازماندهی کارگری از جانب چپ رادیکال بیشتر به چرخش از یک نیروی طبقاتی انقلابی برای آمریکا سرنگونی بود. برای آمریکا سرنگونی بود، نیروی انقلابی برای آمریکا سرنگونی بود، از یک نیروی طبقاتی انقلابی برای آمریکا سرنگونی بود. خیلی متوجه نمیشم، احتمالاً رفیق این چرخشی به توجه به سازماندهی کارگری توی چپ رادیکال رو مال این دوره اخیر رو مد نظرشون باشه که چیزه. در دوره اولی که وحید صحبتش که هست، خب حقیقت همین اینه که چیه؟ حقیقت همین اینه که به طور کلی ببینید یه اتفاق افتاد توی چیز، توی وحید حالا اینطوری مطرح کرد که سازمان رزمندگان طبقه کارگر نمیدونم توجه داشت یا فلانی حرفا. به طور کلی اتفاق افتاد و اون اتفاق این بود که در ببینید تا قبل از انقلاب 57 بحث هایی که توی جامعه ایران بود، توی چپ ایران بود، بحث حزب توده اصلا بحث چیز بود؟ بحث این بود که بورژوازی ملی مترقی و فلانی حرفا. حزب توده حتی یه دوره رفت پای این بحث که در خود نظام آریامهر، نظام شاهنشاهی هم یه جناح دوراندیش پیدا کرد که میخواست با اونها به اصطلاح اون جناح دوراندیش مثلا یه چیزی یه کاری بکنه. بحث ها این تیپی بود. بعد بحث ماویستا اومد و مسلط شد برای یه دوره. حتی بحث ماویستا این بود که چیه؟ این جامعه ایران اصلا میگفتن نیمه فودال نیمه مستمره است، نیمه فودال نیمه مستمره. منطقه خب اصلاحات ارضی شده بود، جامعه عوض شده بود، ترکیب طبقاتی عوض شده بود اینا. این برای نخستین بار، یعنی یا به طور مشهودی تو بحث مسعود احمدزاده خودش نشون میده. چجوری خودشو نشون میده؟ اونجا این بحث خودشو نشون میده که تئوری نیم فودال نیم مستعمر این حرفا میره کنار، جامعه مالی جامعه سرمایه‌داری وابسته تعریف میشه. خب اما وابسته ها، خب حالا مشخصات چیز داره، هنوز سرمایه‌داری به اون معنای کلاسیکش نیست، ولی داره سرمایه‌داری تعریف میشه، نیم فودال نیم مستعمر میره کنار. خب تصویر چپ از سازمانی و از انقلاب و اینها هنوز یه تصویر خلقیه، یه تصویر همه خلقیه، تمام خلقیه. و حالا میگم وحید این مقداری به خواستگاه طبقاتی و این حرفاش هم اشاره کرد، من وارد اون بحث نشدیم ما، ولی بحثا تصویری که چپ داره از در آستان انقلاب 57 داره از انقلاب، از چیز، یه تصویر خلقیه. حتی الگوی حکومتی هم که مد نظرش جمهوری دموکراتیک خلقه، جمهوری دموکراتیک خلقه دیگه، الگوی حکومتی مثلا چپ. و حالا فدایی ها اپورتونیستی اومدن و گفتن حاکمیت خلق، برای اینکه جمهوری دموکراتیک خلق یه خورده بیشتر مال خط سیا بود، اینا گفتن خب جمهوری دموکراتیک، گفتن حاکمیت خلق. ولی تصویر تصویر خلقیه. منتها اتفاقی که میفته چیه؟ اتفاقی که میفته اینه که توی انقلاب 57 واقعا کارگران اومدن خودشون نشون دادن، یعنی طبقه کارگر خودشون نشون داد. به عبارتی میخوام بگم که قضیه حتی برعکس بود، اینجوری برعکس بود که طبقه کارگر، حضور طبقه کارگر باعث شد که چیه، طبقه کارگر اون طبقه وارد نظریات چپ شد، یعنی از اون ور بود ماجرا، یعنی خودش رو تحمیل کرد به چپ، گرایش به توجه به سازماندهی کارگری از این سر بود. شما یه طبقه کارگری داشتی اومده بود وسط، دیگه نمیشد انکارش بکنی، غیر ممکن بود شما بتونی این انکار بکنی. خب و بری تو همون چارچوبای خلقی و مبارزه چریکی و اینا، بحث مفصلی که اون موقع در مورد مشی چریکی بود دیگه. خب مشی چریکی و کنار گذاشتن مشی چریکی و وارد شدن به چیز اینا، اینا حاصل بسیار چی، حاصل اون طبقه کارگری که شکل گرفته بود و خودش مهر خودش کوبیده بود اینا. اون موقع این بود، منتها بعدش یعنی بعد از چیز، دوران به اصطلاح چیز، دوران به اصطلاح همین اصلاحات و بعد از اصلاحات و این حرفا، اینجا ما دوباره یه گرایش به سمت کار چیز داشتیم، به اصطلاح سازماندهی کارگری داشتیم، که این متفاوته با اون اولیه، این متفاوته. این دقیقا برای این بود که کارگرها رو بکنن ابزار همون جنبش سرنگونی که وحید میگه، وحید مطرح کرد. این برای این بود که این رو، این در این مورد هم من و هم وحید دچار اشتباه شدیم. راستش ما این گرایش توی این دور اخیر چپ رو به سمت اصلاحات، به سمت توجهش به سازماندهی کارگری رو، ما اینو مثبت ارزیابی کردیم اون موقع زمان خودش، در حالی که این نبود. ما میبایستی این رو جلوش میستادیم و افشاش میکردیم، ولی ما اینو مثبت ارزیابی کردیم، فکر کردیم که چیه، فکر کردیم که اصلا جزی از اون دینامیسم به اصطلاح انکشاف مبارزه طبقاتی اینو ارزیابی کردیم به نظر من. رفیق که بحث کرده بودن در مورد چیز، در مورد معصومی زاره ها، نوشتن که درسته، یعنی توضیح من رو ظاهرا باش موافقن و مخصوصا در مورد نیرویی که در جامعه با ترور آقای خامنه‌ای و دیگران روی داد، یعنی اون آزاد شد، نیرویی که آزاد شد. ببینید، من در مورد مسئله چیز، مسئله خامنه‌ای، من حتما باید مدتی ادراستش تو فکر این هستم که اون بخش سوم اون مقاله مربوط به چیز رو، مربوط به دیماه رو تمومش کنم و تو ساخت اون بخش سومش میخوام وارد بحث چیزم بشم، وارد بحث ترور خامنه‌ای، یعنی مرگ خامنه‌ای هم بشم. ببینید، شما در یه جاهایی، خب در یه دوره‌های اتفاقاتی میفته در تاریخ که این اتفاقات از در چارچوب‌های به اصطلاح معمولی بقایه نمی گنجه. یعنی شما با روندهای مثلا عادی چیز نمیتونی اینا رو توضیح بدی. و حقیقتا میگم این همون چیزی که ما توی در رابطه با در اصول دیماه گفتیم که چیه مؤلفه های مختلفی اینجا در تلاقی با هم دیگه به اون فاجعه انجام میدن، مؤلفه های مختلفی هم در تلاقی با هم دیگه این واکنش غیر قابل فهم جامعه رو دارن تشکیل دادن. واقعا اتفاقاتی که داره میفته اتفاقاتیه که از نقطه نظر چیز، از نقطه نظر تحلیلی شما اینا بخواید تحلیل بکنی به هیچ وجه نمیتونید فقط چیه فقط رو جنبه های مثلا طبقاتی یا قضیه تحلیل کنید و برید جلو. اصلا نمیشه. شما اینجا یک مؤلفه های تاریخی فرهنگی ایدئولوژیک همه اینا جمع شدن، طبقاتی همه اینا جمع شدن و به این نتیجه اینجوری منجر شدن که ما الان داریم می‌بینیم که یکی از اینها مرگ خود شخص خامنه ای، یعنی اون مرگ آگاهانه یکی رو انتخاب کرد، مرگ آگاهانه رو انتخاب کرد دیگه، کاملا روشنه و اون تاثیر به سزایی داشت توی بساشیه، توی تشجیع این جامعه و توی به اصطلاح پیش بردن، یعنی تو انداختن مسیر تحولات به یه سیر معین، به یه چیز معین. که اینو میگم امیدوارم حالا توی اون نوشته بعدی که اگه بتونیم بنویسیم اینا اون بیشتر وارد بحثش بشیم. اینا رفیق نوشتن که سلام متقابل رفیق عزیز، برداشت شخصی من از تجمعات شبانه و تشییع جنازه های روزانه اینه که دو گروه مختلف در خیابان ها هستن، یک گروه با باورهای مذهبی که از طبقات بالادست نیستن و به نظر اکثریت را تشکیل میدن و یک گروه با ارزش‌های وطن پرستانه که بر حسب شناخت من از طبقات متوسط و حتی بالا هستند. به نظر من نقش مذهب اینجا خیلی پررنگ و با ارزش. رفیق بسیار نکته خوبی رو اشاره کردید، برای اینکه چیه؟ برای اینکه ببینید حقیقتا من بحث منم در مورد چپ همینه. شما دو گروه رو دارید میگید، گروه سوم گروه چپ رو نیست دیگه، نیست. مسئله من اتفاق دقیقا همینه، یعنی تمام بحثی که امشب ما داریم میکنیم همینه. من فکر میکنم، یعنی شما آنجوری فکر میکنیم، فکر میکنیم که تو این تحولات کمونیست ها باید نقش ایفا کنن، چپ دیگه نمیشه، نموشن، نیست دیگه. شما داریم میگه نیست دیگه. یه بخش اونا هستن، اونایی که شما میگی باورهای مذهبی طبقات بالا دست نیستن و به نظر اکثریت تشکیل میدن، اینا از نقطه نظر چپ آدم نیستن آقا رفیق، اینا رو آدم حساب نمیکنه چپ. بس سلام، ماجرا اینه، اینا رو آدم حساب نمیکنه به همین سادگی. اما اون بخش دیگه شما دارید میگید ناسیونالیسمی که داره رشد میکنه، بله کاملا درسته، یه ناسیونالیسمی داره رشد میکنه. ببینید اما اون بخش اکثریت رو، اونا رو شما اگه بخواید نگهداری، اون باورهای مذهبی که میگه طبقات بالا دست نیستن، اونا رو اگه بخواید نگهداری ناچاری، یعنی نظام ناچاره که چیه؟ ناچاره که به منافع مادی و زمینی اونها توجه بکنه. این چیزیه که به اصطلاح یه بحثیه که بسیار بسیار مهمه. چرا ناچاره؟ برای اینکه حقیقتا میگم کل خود همین نظام در جنگ وجودی قرار گرفته دیگه، و این جنگ وجودی رو بهش تحمیل کردن، یعنی مسئله اینجوریه. و تو این وسط اون وقت چیه؟ تو این بالانس مثلا چیز به نظر من کمونیست ها جا داره حضور داشته باشن و نقش خودشون ایفا بکنن. حقیقتا چیه؟ حقیقتا من فکر میکنم به شما در حالا مکنیستم تو، ولی فکر میکنم تو همین تجمعات به راحتی میشه زیر پای بازار آزادی ها زد، به راحتی میشه این کار کرد. یعنی اون رادیکال های بازار آزادی که میگن دولت رو کوچیک کنیم، خدمات اجتماعی رو بزنیم، فلان کنیم، پمان کنیم، اینا رو راحت میشه پاشون زیر پاشون زد و راحت میشه به صداشیه نیروی اون چیز طبقاتی رو بسیج کرد و در دل همین تحولات میشه بسیج کرد، هیچ چیز دیگه نیست. بس یکی ما از قبل هم گفتیم دیگه، همیشه گفتیم دیگه، گفتیم که مقاومت یه جامعه رو خب این چیزش تشکیل میده، توان به اصطلاح دفاع از شرافت زندگی آدماش تشکیل میده دیگه، و اینو میشه کار کرد توش دیگه، و کاری که باید کرد دیگه. و چپ مانع این قضیه است، برای که چپ این جماعت آدم حساب نمیکنه. بس سلام
بهمن جان. آره واقعا آدم حساب نمیکنه، به خاطر اینه که نمیبینتشون هم تو خیابون، یعنی اصلا موجودیتشون رو قبول نداره به یه معنا، به همین خاطره که توی چیز تو میاد میگه آقا کسی نبوده تو خیابون، یا اگه بوده یه تعداد کمی بودن فلان اینا، یعنی این جماعت و این جمعیت به اصطلاح حالا 100,000 نفری یا میلیون ها نفری رو توی مقاطع مختلف اصلا ندید، و هنوز داره از خودش صحبت میکنه که مردم، یه مردم توهمی چیز میکنه که حالا یا در بین سلطنت طلبن یا جریانات چیزن، ولی این توده های داخل ایران رو که در روح دارن از حیات خودشون، از جامعه خودشون دفاع میکنن نمیبینه اصلا. حالا آدم حساب نمیکنه که به جای خودش. رفیق محسن میخواد صحبت کنه، من میکش آزاده، بفرمایید رفیق صحبت کنه.
ممنون رفیق رهید، نمیدونم صدا میاد یا نه، سلام میکنم، امیدوارم صدام باشه.
صدا هست، بفرمایید.
بسیار خوب، سلام میکنم و خسته نباشید میگم به دو رفیق صحبت کردین، بسیار عالی بود. من صحبت خاصی ندارم، فقط تایید صحبتایی که شد. از همین آخر شروع میکنم، در مورد تجمعاتی که هست و طبقات پایین بیشتر میان و این رادیکالیسم طبقاتی رو نشون میدن. دقیقا همینه که حکومت هم رادیکال میشه، یعنی با این پشتوانه مردمی که میبینه هست ناچار میشه این رادیکالیسم رو بگیره، و به هر حال تا حالا با طریق نظامی مبارزه بکنه و محکم جلوی این تجاوز بیسته. این نکته خیلی مهمیه که طبیعتا همطور که گفتین از دید چپ که هویتش به نظر مدان صحبت بکنم در موردش دگردیسی که پیدا کرده برمیگرده به هویت اساسیش که از قبل بود، مثلا چه هویتی داشت. حالا بگذاریم از بخشی از این چپ که خودشو با تئوری سه جهانی تعریف میکرد، بخشیش هم با راه رشد غیر سرمایه‌گذاری، حتی اگه از این هم بگذاریم پایه طبقاتی خود این چپ بود، یعنی چپی که باز بگذاریم از بخشی از این چپ که تو تئوری هم در مورد مارکسیسم و طبقه هم صحبت میکرد، ولی عمدتاً ضد امپریالیسم آزادی طلب بود، ضد استبداد بود، ریشه تو طبقه کارگر نداشت، و این طبیعیه که به این دگرگیسی که الان رسیده برسه. یعنی وقتی که نگاه میکنیم به تجربه رفتاری که داشت، دقیقا در حد لیبرالی، آزادی های دموکراتیک لیبرالی بود و بیشتر استبداد، ضد استبداد بود. میگم گرایشاتی بودن که توجه میکردن، حتی تئوری هایی هم دادن، منتها بعد از انقلاب اگه صحبت از این بود که چپ گرایشات بیشتری پیدا کرده مبارزه طبقاتی، همون وجود و حضور خود طبقه کارگر بود، اونها بود که اینا رو کشید به توجه بیشتر به مارکسیسم یا حالا مسائل طبقاتی. و الان وقتی که با برای بچه های چپ سابق صحبت کنیم، این دلیل میگم ریشه هویتیه که چه هویتی داشت. بخش عظیمی اینا تا اونجا که من آشنا هستم باشون، بخششون بهترینشون شدن زن زندگی آزادی، یعنی درست در راستا و در ادامه همون آزادی دموکراتیک و ضد استبداد. این دلیل سرنگونی طلبیشون از همین نشأت میگیره. و وقتی آخرین صحبتی که میکنن انتقام از کشته شده ها و شهدای کمونیست و حتی مجاهد در زمان اوایل انقلاب است. خب این بخشی است که قابل فراموشی، قابل بخشش نیست، ولی با این طبیعی نمیشه تا آخر زندگی کرد و حرکت کرد و جمهوری اسلامی با این معیار سنجید. اون جای خود داره و دادگاه خواهد کشیده شد جای خودش، ولی در حال حاضر چپ هنوز بر پای همون درک هویتی ضد استبدادی خودش است که نتیجهش هم به اینجا رسیده که بخششون الان حاضر هستن حمله بشه، تجاوز بشه به ایران، و بخششون هم که زن زندگی آزادی در بهترین حالت. من صحبت آخرم فقط خواستم بگم که من ترجیح میدم از لفظ مرگ خامنه‌ای به کشته شدنش یا حتی به تبیین مذهبی یا درست‌تر شهادتش صحبت بشه، چون مرگ به هر حال مرگ ظاهرا طبیعی بوده، ولی این تقریبا همچون سنوار وایساد و ترجیح داد کشته بشه. ممنونم.
ممنون رفیق.
من یه نکته بگم در تو این نکاتی که رفیق محسن مطرح کرد. ببین در مورد چیز، در مورد چپ، خب یه نکته مهمه و چپ بعد از انقلاب، یعنی همون ساله تا سال 60 دیگه، بعد از 60 دیگه سرکوب شروع شد و کودتا شروع شد، یعنی چیز بود دیگه. به نظر من سال 57 تا سال 60 شکوفاترین دوران چپ ایران بود. میخوام بگم تو اون دوره حقیقتاً تلاش های با ارزشی داشت صورت میگرفت برای اینکه چیه؟ برای اینکه فراتر از اون چارچوب ضد امپریالیستی و اینا به اصطلاح مسائل بشه تبیین کرد این حرفا. و این تلاش ها مطمئن مسئله اساسی اینه که چیه؟ این مسئله اساسی اینه که این تلاش ها اون موقع قطع شد، بریده شد. سرکوب سال 60 اینو نابود کرد، این پروسه رو از بین برد و چیز بود. بعد اون چیزی که بعدم پیش اومد، این فراموش نکنیم، ما اون چیزی که بعدم پیش اومد محصول اون آوار بزرگی هم بود که توی اتحاد شوروی فرو ریخت و اون یه بهمنی بود که این چپ رو اصلا غرق کرد، برد با خودش و تمام مبانی به اصطلاح چیز مبانی طبقاتیش رو از بین برد و جایگزین کرد با مبانی به اصطلاح لیبرالی و مهم بود. یعنی تا جایی که به خود چپ ایران برمیگرده، من فکر میکنم که بگم اون دوره چیزی بود، دوره کوتاه ولی دوره شکوفایی بود و واقعا حرکت های قابل توجهی توی این چپ دیده میشد. نمونه چیز رو، رزمندگان رو وحید مطرح کرد، حتی در اون جریان طیف فدایی طیف سوسیالیست های انقلابی شکل گرفته بود. بعد عرضم حضورتون که خود اتحاد مبارزان کمونیست رو شما با چیزی که بعداً با اون جریان منحط بعدیش اصلا نمیتونیم مقایسه بکنیم، با همه انحرافاتی که همون موقعش هم میشه راجع به صحبت کرد و من خودم هم شخصا به اندازه کافی راجع به حرف زدم، ولی با این حال اصلا نمیشه با این چیز منحط بعدی مقایسهش کرد. و اینا چی مهر به اصطلاح اون دوره انقلابی روی این نظریات و این حرفا مشخص داشت میشد و میگم متاسفانه این کورس قطع شد، با سرکوب قطع شد در واقع در درجه اول، و بعدش هم دیگه اون چیز اومد دیگه.
منم واقعا این قسمت یه مدار چیز کردم، یه مدار صحبت هایی که خود منم کردم اصلا به معنای این نیست که اون چپ چیز، اون چپ انقلابی و کمونیست چیزی از پویایی کم داشت، به شدت پویا بود، به شدت در حال تحول و رشد و تغییر بود، به لحاظ نظری، به لحاظ طبقاتی اشاره کردم که واقعا این روند اتفاق می افتاد و اصلا طبیعی نبود که به لحاظ چیزی که بگیم طبیعی بود به اینجا برسه، چون واقعا داشت یک روند تعمیق رو طی می‌کرد، تعمیق طبقاتی و سیاسی، و به سرعت نظریات خودش رو نقد می‌کرد، نظریات قبلی خودش رو، و به لحاظ تئوریک هم رشد می‌کرد. یعنی به این معنا که من خودم رو محصول اون دوره می‌دونم دیگه، منم جزو همون جماعت بودم دیگه، فکر می‌کنم همه این ماها همینطور بودیم، رفیق محسن، رفیق بهمن، اینا، و در واقع دوران رشد و شکوفای خود ما به لحاظ فکری، نظری و به قول معروف موازه از اون زمانه. منتها به هر حال بخشی از این چپ به هر حال بعد از اون قضایای مسئله فروپاشی دیوار و فرو در واقع متلاشی شدن اتحاد جماهیر شوروی و چه تحولاتی که چپ تو عرصه جهانی طی کرد بر اثر به اصطلاح معروف تغییرات مادی و ایدئولوژیکی که صورت گرفت، و این چپ به این چیزی، و در ایران هم همینطور، ایران هم به موازات این تحولات بین‌المللی در ایران هم این تحولات صورت گرفت. همون اشاراتی که ما کردیم به طور مشخص این چپ رو شما میتونید بعد از فروپاشی شروع انحطاطش رو ببینید، به طور مشخص بخشای از این چپ مثلا دیکتاتوری پرولتاریا رو در اولین قدم ها نفی کردن و انکار کردن، و بعد اون بحثایی که اشاره کردم توی چیز در واقع جنبش سرنگونی رو به جای جنبش طبقاتی و جنبش به هر حال حالا اون چیزایی که حداقل در گذشته بود ضد سرمایه‌داری و دیگران در واقع جایگزین اون مباحث کردن. و تو یعنی این مقایسه‌ای که داریم می‌کنیم تصور رو به وجود نمی‌آره که اون چپ اون زمان همین چپی بود که الان هست، نه واقعا قابل مقایسه نیست از این نظر. همین، من هنوز پیامی یا سوالی چیزی دریافت نکردم. به من تو چیزی دریافت کردی؟
یک لحظه وحید جان. آره، سلام رفیق بهمن عزیز، منم سلام میکنم رفیق عزیزم، سپاس از تحلیل و تبیین درستی که ارائه کردی. اشاره به سمت سویی که چپ بعد از انقلاب پیدا کرد و گذار تاریخی که اثر گذران و رسیدن به آسانی که در اون وجه مترقی خود را واگذاشت و به سوی براندازی پیش رفت، ناظر بر از دست دادن متحدان اصلی به نیروهای پویا و مترقی بود که همون نیروها و محرکهای اصلی تغییرات و دگرگونی‌های عظیم اجتماعی هستند، و وانهادن نیروهایی که در دل یک نظام سیاسی کماکان میتواند پیشران امر سیاسی باشد. این وضعیت جریانان چپ را از فهم امر سیاسی به مثابه تضادهای عینی درون اجتماعی عاجز کرده و آنها را به تقابل‌های کلیشه‌ای گیر افتادن میان دو ارتجاع سوق می‌دهد که شما به آن اشاره کردید. چنین روی کردی مبارزه توامان برای نان و آزادی را از هم گسیخ و در آمد و شد میان این دو به تبیین‌های نادرست از مقوله نان و آزادی رسیدند. به این معنی در نتیجه اینکه کنش سیاسی در درون اجتماع میتواند هم مبارزه همزمان این دو باشد خلط مبحس است. در نتیجه بدیل و جایگزین به براندازی فرارویید. شرایط فعلی و جنگ تومار استنباطهایی را که در طول این چند دهه در جریان بود رفت رفته در هم میپیچد و امر اجتماعی و دینامیسم اجتماعی به تمام تضادهای درونی خود ارزندام میکند، با تمام تفاوتهایی در تحلیلهای جریان چپ مخفول مانده بود یا که در جریان چپ در تحلیلهای جریان چپ مخفول مانده بود یا اساسا مصدر تغییرات نوعی تصور نمی شدند. آره دیگه، آره اینطوری هست. خب ببینید، من که شخصا فکر میکنم این گفتم تو این جنگی که اتفاق افتاده، این جنگ اصلا این جنگ رو دست کم نگیریم، ما اصلا دست کم نگیریم، یک اتفاق بزرگ تاریخی داره میفته جلوی چشم ما. مثلا فرض کنید به شما بگن که آقا جلوی چشم شما بگن آقا جان شما همین الان شاهد مثلا فرض کنید جنگی بین اون قبایل چیز بود، قبایل جرمن ها بود با امپراتوری روم که نخستین شکست بزرگ امپراتوری روم رقم زدن، خب
و بگن خب شما واقعی تاریخی رو دارید میبینید. خب یا مثلا فرض کنید واقعی مثلا بین جنگ مثلا فرض کن آتن و اسپارت اتفاق افتاد، یا مثلا جنگ ماراتونی که اتفاق افتاد بین ایران و یونان مثلا، یه همچین واقعی تاریخی دورانسازی. و این واقعی که الان ما جلو چشم ما هست حقیقتا از این نقطه نظر مثلا عجیب و غریبه. این که میگم به این خاطر میگم که راست میگه شما، خب اون چپ تومارش چیز میشه، تومار این استنباطای اینطوری داره جمع میشه، واقعا جمع میشه. شما گفتم توی این قضایی نگاه کنید، حاشیه‌ای بود دیگه، گردن کلفت‌ترین جریاناتی که حالا چپ هم نیستن، خب گردن کلفت‌ترین جریاناتی که مال دوران گذشتن، بذارید اینطوری فرمولش کنیم، بذارید اینطوری فرمولش کنیم. ببین یه نیروهایی هستن که مال دوران گذشته هستن، این نیروهایی که مال اون دوران گذشته هستن اگر نتونن این دوران گذشته رو ترک کنن و پا به این دوران جدید بذارن، داغون میشن، پرت میشن، میرن پی کارشون. چپش هم همینطوره، پرت میشه میره پی کارش، تموم میشه میره پی کارش، میمونه ممکنه بمونه یه چیزی گوشی موشایی برای خودشون بمونن، خب حالا حالا میسن، ولی واقعا دیگه کمپلت تعیین تکلیف میشه، تموم میشه، تکلیفشون تعیین میشه. ولی فقط مال چپ هم نیست. تا من مثال کردها رو زدم دیگه، کردها رو من مثال زدم، واقعا شما دیگه الان نمیتونی با اون تو اون مؤلفه قبلی نمیتونیم، اتفاقی نیست که کردهای سوریه پیغام میدن به کردهای ایران که بابا نرید. شما دیگه اون مؤلفه‌های سابق، اون مؤلفه‌های سابق دیگه کار نمیکنه. اگه قرار باشه تو همون چارچوب بمونی تموم کارت. دنیا داره عوض میشه، تو این جنگه داره دنیا عوض میشه، تو همین جنگه داره عوض میشه، ما وسط صحنه ایم. شما میتونی بگی بدشانسی ماست، میتونی بگی خوش، به نظر من خوششانسی ماست، ما وسط صحنه ایم. یعنی بقیه دنیا داره ما نگاه میکنن، ما رو تماشا میکنن، جامعه ما رو تماشا میکنن، بقیه دنیا، تمام دنیا داره جامعه ما رو تماشا میکنه، ما وسط صحنه ایم. و اگر ما بخوایم تو همون مثلا چاهچوب های سابق بمونیم، و تموم کار ما، به نظر من این چیزیه که چیه، این چیزیه که حالا من میگم ما اینجا بیشتر سعی کردیم وارد بشیم جنبه ادراکی و معرفتیش بشیم. خب برای اینکه من شخصا حقیقتا چیزی که موقعی که قبلا هم سر این بحثم با وعیدم صحبت میکردیم، اینا اون چیزی که تو ذهنم بود و جلوی چشمم بود بیشتر جوانهایی بود که چیه، جوانهایی بود که تو اون چارچوب مثلا دستگاه نظریه مثلا تثبیت شده ای که چپ گذاشت تو کاشته تو ذهن جماعت، تو اون چارچوب اصلا مانعی میشه که چیه، مانعی میشه واقعیت ها رو هم ببینن. حتی اینطوریه دیگه، مانع میشه واقعیت ها رو ببینن. و اینه. ولی برصورت اگه میگم کاملا درسته، من کاملا موافقم. این خود اتفاقات که داره میفته یه وجه، یعنی اتفاقی که دو ایران داره میفته یک وجه ایدئولوژی که داره، اصلا برای من شخصا من فکر میکنم اصلا ناشناخته هست. یعنی باید ببینیم چه جوری انکشاف پیدا میکنه، چون حقیقتا اینجا میشه اون عبارت معروف گوته رو گفت که لنین هم ازش نقل میکنه که میگه تئوری دوست من خاکستری است، سبز درخت جاودان زندگی است. این درخت جاودان زندگی یک اتفاقای چیزایی داره به یه شاخ و برگایی داره باز میکنه که اصلا باید دید، باید با مداقه کرد این رو و دید که چجوری داره میره جلوی، شاخ و برگای چجوری باز میشه. اصلا نمیشه با تئوریای از پیش توضیح داد، برای که وضعیت کاملا جدیدی است، کاملا جدیده. شما از یک طرف، تو یک طرف اون نیروی دارید که حالا محسن میگفت که از مرگ حرف نزنیم، از شهادت حرف بزنیم یا از هر چیزی، از در یک طرف قضیه شما این نیروی دارید که به قول معروف انگار که یه تبلوری از اسپریتوالیتی داره میشه، یه تبلوری از به اصطلاح اون نیروی، انگار که نیروی خیر داره میشه، بعد در طرف مقابلش یه جر شر مطلق، انگار شر مطلق، یعنی یه جنبه مثل اهورایی و شیطانی و این حرفا هم شما دارید توی وسط می‌بینی، یعنی یکی اگه چیز باشه، یکی اگه مثلا از این باستانگرایان باشه که هستن الان، کسایی مطمئنم که باستانگرایانی که الان پشت سر جمهوری اسلامی هستن ماجرا رو اینجوری می‌بینن، در جمهوری اسلامی چیز اهورایی رو می‌بینن، در اونورم اهریمنی رو می‌بینن. یعنی حقیقتا هم چیه؟ حقیقتا هم خود به اصطلاح چیز، خود صفبندی نیروها هم این المنت ها و این چیزا رو داره. شما یه جایی یه طرف جریان مذهبی رو میبینی، یه پیری رو میبینی، پیری که به عنوان پیر فرزانه از جان گذشته ای که چیه جان خودشو در برای چیز، برای حالا امت خودش دو چیز میکنه، از یه طرف هم یه مش آدم پیدوفایل رو میبینی شما اصلا که لجن از سر و روشون میباره. خب این جای تقابل اینجوری، این یه فضای چافی و ایدئولوژی که کاملا جدید ایجاد میکنه برای ما با عنوان کمونیست هم وسط، یه چیز جدیدیه. و کسی که همه این چیزها رو بذار کنار و توشون وقت چیه، توشون وقت رژیم سرکوب بیاره و نمیدونم فلانه ببینه، بعد اینو ببینه، اصلا دیگه خب پرت میشه دیگه، پرت میشه بره بکارش دیگه. یعنی برد تاریخی این قضیه رو نمیبینه دیگه، ندیده دیگه. یعنی اینه ماجرا و همین کاملا درست میگی شما. ناره
خب یه رفیق نوشتن که در رابطه با اون صحبته که در رابطه با معصومی زاره شد و نظرات معصومی زاره و زاره و بحثه که کردید، میشه آیا اینها به این معنا نیست که میتوان به جای مبارزه طبقاتی و سازماندهی طبقاتی منتظر چون این تلاطماتی ماند، منظورش تو مرم جنگ و تغییرات بزرگه، تا جامعه را تذهیب کنند و جلو ببرند و حتی بر موازنه های طبقاتی تأثیر بگذارند؟ این خیلی کوتاه یه نکته نوشته.
به جای موازنه طبقاتی این کارو بکنیم ما؟
رفیقمون گفته که اینجوری نوشته دیگه، همین کوتاه.
خب رفیق این چیزی که داره اتفاق میفته اصلا عالی ترین اشکال موازنه طبقاتیه. چرا فکر می‌کنید به جای موازنه طبقاتیه؟
شاید منظورش اینه سازماندهی مثلا طبقه کارگر و غیره. میگه وقتی یک اینجور به اصطلاح تلاطماتی میتونه یک دفعه جامعه رو تغییرات عظیمی ایجاد کنه که چرا باید رفت دنبال مثلا، حالا برداشت من از صحبتش اینه، چرا باید رفت دنبال سازماندهی طبقه کارگر و اینا که تأثیرات شاید مثلا اشاره به صحبت های توه دیگه که به صلاح یک دفعه این کلی تغییرات ایجاد کرده دیگه، این تحولات و این جنگ غیره.
آره ولی از این تغییرات شما کسی میتونه برداری بکنه که آمادگیشی داشته باشه؟ برای این کار شما بایستی قبلش سازماندهی تو داشته باشی دیگه. مثلا اگه قضیه اینه، شما باید سازماندهی تو داشته باشی بلکه بتونید استفاده بکنید، بلکه بتونید در دل این تلاطمات چیز بکنید. ولی من تصور من اینه که این رفیق یک اونجایی که به مسئله مبارزه طبقاتی اشاره میکنه، تصور من اینه که بیشتر مبارزه اقتصادی مد نظرشه. من اینجوری فهمیدم، شاید هم اشتباه میکنم، شاید بحث همون سازماندهی طبقاتی من مد نظر رفیق باشه.
من منظور همونه. به هر حال چیزای کار روزانه رو طبقه، تو طبقه کارگر و ایناست. من هم اینجوری
باید تناقضی هم نداره آخه رفیق، تناقضی هم نداره. شما نمیشه که مثل بالاخره زندگی در جریان داره دیگه. همین الانش هم شما اگه بخواید نگاه بکنید توی اینایی که میرن شبا میرن تظاهرات میکنن فلانی حرفا اینا، فرد بس فرد آخر پشت باید حقوقشونو بگیرن دیگه، دمه اید باید ایدیشونو بگیرن دیگه، بعد هزار تا بدبختی هم دارن. یعنی مطمئن باشید که این بحثام دوباره میاد وسط. یعنی اینطوری نیست که نیاد وسط.
هیچ تناقضی نداره. بعدش هم چیزه، بعدش هم میگم از طبق سازمانی هم خب هر چقدر شما سازمانتو درست کرده باشی آماده تری دیگه، آماده تری برای که بتونی تو این در این تلاطمات هم بتونی چیز کنی. مضاف برای اینکه چیه؟ مضاف برای اینکه برگردم به نکته چیز، یه نکته‌ای که در تو خود جمهوری اسلامی مطرح شد اینا. خب ببینید این چیز، این دینامیسم جدید این چیز رو به وجود آورده. فعلا الان اینجوریه که تمام اون نیروهای به اصطلاح دست راستی ترین نیروهای درون جمهوری اسلامی که من اونا رو به اصطلاح نیروهای پیشران این تحولات ارتجایی میبینم، نیروهای پیشران این تحولات ارتجایی از نقطه نظر طبقاتی ها، از نقطه نظر طبقاتی نیروهای پیشران این تحولات ارتجایی اونا هستن، نه اصولگرایان بازار آزادی. ببینید این چون نکته مهمیه، اصولگرایان بازار آزادی بسیار ارتجایی هن. از نقطه نظر چیز، از نقطه نظر ارتجایی بودن، حتی ممکنه ارتجایی تر از لیبرال های فوکل کراواتی باشن. مثلا آقای پناهیان اینطوری ممکنه باشه، آقای مثلا سید امیر سیاه، اون کسی که میگفت کسی 10 میلیون تومان چند سال پیش گفته بود کسی 10 میلیون تومان تو تهران نتونه کاسی بگن در بیاره در ما جهنم نداره. خب اینا هیچ وقت این حرف رو سریع القلم نمیزنه. خب سریع القلم خیلی فوکال کراواتی، اما برمیگرده میگه چیه؟ در جامعه میبایستی کسانی حکومت بکنن، جامعه حکومت و جامعه باید در دست شایستگان باشد و برخی از مثلا کسایی که چیزه، کسایی که از نظر فرهنگی فلان نیستن نباید در حکومت مثلا چیز بکنن. خیلی مؤدبانه و فلان داره میگه. ببینید این قضايا، این تحولاتی که الان هست اون مرا تضعیف میکنه، تضعیف کرده امثال سریع القلم و اینا رو، نمیم آخوندی و اینا رو تضعیف کرده، درست؟ ولی این طوری نیست که اون از بین رفته باشن. این یکی ها، حالا من میگم چرا اونا میگم خطرناکترن، ولی که اونا هستن که چیه این ایده ها رو، ایده های مثلا قابل پذیرش کردن برای تو کل جامعه با مزخرفات پناهیان، اینا این ایده ها قابل چیز نشد. حتی با سخنرانی های دوزاری رائفی پور ایده های بازار آزادی توی طبقه متوسط جا نیفتاد، که تو طبقه متوسط شهری، تو اون جامعه مدنی اینا، اونا اونوریا، اونایی که داووس میرن شرکت میکنن، اونا آقای فاضلی و نمیدونم اینا فوکل کراواتی های این تیپی اینا رو جا انداختن، این چیزا رو جا انداختن. این از این نقطه نظر میگم اونا خطرناکن، اونا پیشران های این قضیه بودن. این یکی ها بله کاملا مرتجعن و میگم حتی از نقطه نظر مضمونی شاید مرتجع‌تر از اونا باشن، ولی اینا نمیتونستن جواب بندازن همچی چیزی رو. اونا دارن تضعیف میشن، فعلا دارن تضعیف میشن، ولی اینا تو قدرتن. آقای لاریجانی شما به هیچ وجه من وجود نمیتونی به لاریجانی به یک ذره توهم بهش داشته باشی که این از مختصر طبقاتی، یک ذره، یک اپسیلون توک سوزن عناصر مثلا ترقی خواهی و مثلا دفاع از طبقات تو دای زحمت کش و اینا تو وجودش باشه، یک تک سوزن توش نیست. الان شرایط عمومی اینجوریه، دینامیسم تحولات اینجوریه که اینا تو موضع دفاعی هن. اون بخش که تو موضع دفاعی کامل، تو موضع دفاعیه اون بخش، میگم فراکسیون غربی اینا، غرب محور اینا، تو موضع دفاعی کاملا، تو موضع دفاعی. اما این وریام همچین چیز نیستن، اینا در واقع تای قضیه از نقطه نظر چی، حتی از نقطه نظر مناسبات با غرب هم همونه، منتها از نقطه نظر طبقاتی که همونه دیگه، اصلا دقیقا همونه، نه فقط به اصطلاح چیز باشه. الان که چیه؟ الان که این وضعیت اینجوری شده، میخوام میگم اتفاقا الان سازماندهی طبقاتی مهمه، خیلی مهمه، برای اینکه این وضعیت عوض میشه. اینا جمع جور میکنن خودشونو، اینا جمع جور میکنن خودشونو، بعد ممکنه چیه دست به تعرض بزنن دوباره، و این جنگ، جنگی که ادامه خواهد داشت. بنابراین از این نقطه نظر به هیچ وجه نمیشه امیدوار بود به اینکه چیه یک حرکت پایداری در جمهوری اسلامی چیز میشه و مثلا فرض کنید در جمهوری اسلامی هم چیزی اتفاق میفته. نه، الان فضای جامعه و این دینامیسم جنگ داره این کارو میکنه، ولی تا کی این میمونه نمیدونم. اینجا اون وقت من فکر میکنم نقش ما خیلی مهمه و به همین خاطر میگم این بحث امشب از این نظر مهم بود که چیه این رو بیشتر تحلیلش کنیم، برای که چیه، برای اینکه حقیقتا این انفعالی که چپ باعث میشه که توی چیز به وجود بیاد، این انفعال رو باید بشه غلبه کرد. خب کنار باشید، جست نمیدونم فلان بگی دو جناح ارتجاعی یعنی فلان، همان دو جریان ارتجاعی یعنی فلان حرفا، اینا این جست ها و این چیزها رو باید گذاشت کنار و آستین رو باید بالا زد، باید رفت کنار مردم. خب اونجایی که مردم هستن، توی هم مردم وقت برای اون چشماندازهای اصلاح طبقاتی که چیزم باید مبارزه کرد و سازماندهی کرد. همین خب همین این.
منم چند تا نکته بگم در رابطه با به اصطلاح تحولات. بعضی از تحولات تکرار ناپذیرن، با قول من رو این مباحث رو بعضی مثلا تکرار میکنن. مثلا آلن بادیو اومد میاد از رخداد صحبت میکنه، از رویداد صحبت میکنه و این رو اونقدر عمده میکنه که ظاهرا به اصطلاح این عامل تعیین کننده و به اصطلاح غیر قابل چشم پوشی هست و غیره. و خیلی هم تو حتی تو همین ایران هم از این بحثا دنبال میکنن، در رابطه با این بقایه هم مطرح میشه. دوستمونم که این صحبت رو کرد، در سوال رو مطرح کرد، در واقع شاید، حالا من نظرش رو نمیدونم، شاید به اصطلاح معطوف به این بحثا باشه که وقتی رخدادهای بزرگ میان و میتونن تحولات بزرگ ایجاد کنن، حتی موازنه‌های طبقاتی رو به هم بزنن، چشم‌اندازهای جدید به وجود بکنن، نیروهای جدیدی خلق کنن، معجزاتی به وجود بیارن، خب این تمام بحث رو تحت شعاع قرار میده. بحث مبارزات تکرار پذیر و روزانه‌ای که مثلا چه به لحاظ اقتصادی چه به لحاظ طبقاتی در واقع ما داریم، از سازمان حرف میزنیم، از حزب حرف میزنیم و غیره و غیره. این رویدادها میان همه اونا رو میشورن میبرن کنار. خب این یه بحثی است که به هر حال مطرح هست توی یه سری از این فلاسفه جدید مطرح شده، ولی واقعیت قضیه اینه که این رویدادها و رخدادها وجود داشتن همیشه در طول تاریخ. یعنی کمونیست ها به این معنا نبوده که بی توجه باشن بهش یا اهمیتش رو نبینن. انقلابات، قیام ها، شورش های بسیار بزرگ، نمیدونم جنگ ها و همه اینا چیز بوده، چیزی که مثلا لنین میگه در شرایط انقلابی سطح تحول و تغییر آگاهی در میان توده ها و رشد آگاهی طبقاتی به اندازه میتونه به اندازه سالها باشه یا این اتفاق بیفته. یعنی اون سطحی از آگاهی که طی سالها و دهه ها ممکن اتفاق نیفتاده در یک رویداد انقلابی در واقع میاد خودشو به اصطلاح مطرح میکنه و تأثیر میذاره. یعنی به یه معنا مثل معجزه است در واقع، بخوای از معنای مذهبی استفاده کنی. و تو خیلی هم تفاسیر رو به کار میبرن در رابطه با اسطوره های مذهبی که در واقع این تحولات معنای معانی اجتماعی براش بار میکنن، اون تحولات و معجزاتی که مطرح میشه، مثلا معجزات نمیدونم عیسی یا نمیدونم فلان، و اون میان بار میدن، بار اجتماعی بهش میدن که این معنای همین تحولات بعثته، نمیدونم انقلاب، فجر و غیره و غیره. یعنی اینا واقعیت هست که وجود داره و تاثیرات میذاره. شما تو نمیتونی بیای مثلا زلزله رو تحلیل طبقاتی بکنی، ولی زلزله‌ای که میاد یا سیلی که میاد، مثلا خودمون دیدیم تو بحث‌های قدیمی ما هم بود که در مورد سیلی که چند سال پیش اومد که چه میتونه به چه همبستگی هایی در واقع شکل بده، به چه تحولاتی در ذهن و فکر و روابط بین انسان ها ایجاد کنه. در مورد این مسئله هم همینه. یعنی الان کمونیستی که نتونه درک بکنه که تو این شرایط باید بره مداخله کنه، توی نجات انسان ها از زیر آوار، توی این شرایط جنگی، توی ارتباط برقرار کردن و غیره، در واقع تأثیر این مسئله رو درک نکرده، مثل اینه کنار که مثلا چیه اون روند تکرار پذیر ضروری در واقع کار اقتصادی و کار به اصطلاح سازمانی و کار فلان رو مثلا در بگه خب مالا ما با اینا رو تو این شرایط هیچ مداخله و حضوری نداشته باشیم، چرا؟ چون کار ما یک کار به قول معروف روتین تکراری به اصطلاح شرایط آرام است. خب این صحیح نیست دیگه. تو این رابطه به اصطلاح واقعیتش اینه که تو این یک رویدادهایی هست، یک رخدادهایی هست که لزوما پیش بینی پذیر نیست، بی همتاست، تکرار پذیر نیست و عوامل بسیار متعدد و پیچیده‌ای در شکل گیری اون رویداد و رخداد مؤثرند که خارج از کنترل و در واقع پیش بینی و حتی پیش بینی ما هست. عوامل بسیار متعددی وارد قضیه میشن که یک رویداد رو به وجود بیارن و تأثیراتی میذارن و در همون جا هم ضروری است که مداخله کرد، ولی این جای اون کار روتین طبقاتی رو نمیگیره، چون به قول بهمن وقتی شما چیزی نساختی یا کم ساختی یا نیروی زیادی رو شکل ندادی مثل سال 57 از دست میدی فرصتو، از دست میدی و بعدن دوباره اون نیروی متخاصم و دشمن طبقاتی دوباره میتونه همون رویداد هم به خدمت خودش بگیره و استفاده کنه. اینه که به هر حال این نکته بود که در همین رابطه به نظرم منم رسید که بیان کنم.
رفیق که توی نوشته بودن در مورد چیز، در مورد این تحلیل های کلیشه‌ای گفته بودن استنباط چیز میشه، یعنی اینا جمع میشه بساطش و این حرفا، توی ادامه صحبتی که من داشتم میگن که در تاییدش میگن که کاملا درسته، اون کهن الگوهای فرهنگی ابزاری مترقی در دست اجتماع میشه، کهن الگوهایی که در هنگامه چون جنگ میتواند ابزار نیرومند مقاومتی باشد که به بار که به باز تعریف نوینی حتی از ملی‌گرایی در وجه مترقی آن در دل وهن و بیداد زمانه می‌پردازد. این یکی دیگر، این دیگر امکان‌های خلاقانه است که جامعه می‌تواند آن را به مثابه میراث و مبارزه در اشکال متنوع آن احضار کند. بحث امشب واقعا خطیر و پرشور. مخلصیم. منم مخلصم رفیق. به تعبیر حافظ آسوده در کنار چو پرگار می‌شدم، دوران چون نقطه عاقبت هم در میان گرفت. آره منتها حالا یه خورده در مورد این چیز کهن الگوها یه خورده جای حرف داره دیگه. خب بالاخره بعضی هاش همچین چیز نیست، مثلا شاید ترم مثلا ملی‌گرایی شاید چیز خیلی یارو مناسب نباشه به این که چیه، و چون بچه مترقیش و اینا. خب شاید بحثی که چیز مسئله اساسی اینه که در یه بدونی که روی این ترم توقف بکنیم و این حرفا، یه سری به صلاح فاکتورهای فرهنگی تاریخی اینا فاکتورهای بسیار بسیار مهمیه و توی شکل دادن بستشیز، شکل دادن به اون فضایی که یه جامعه شکل میگیره برای مبارزه و این حرفا، اینا خیلی مهمه و حتی سنت ها و اینا کاملا درسته، اینا چیز مهمیه و ساختار بسید. حالا میگم بحثا خیلی مفصله، برش کنیم الان بخوام وارد این بشیم خیلی بحث مفصله دیگه. رفیقی نوشتن که رفیق سلام، من از ایران به زحمت تونستم وصل شم. سلام متقابل رفیق. سه مورد داشتم. جلسه قبل گفتید که تو ترجمه مشکل دارید، ترجمه ها به کمک آیم ها یا به بایه پرتمپت درست و حسابی همزمان به چند زبان میتونی انجام بدیم برای بیانی ها در کردستان دو. بذار من نمونه اول به شما بگم در مورد ترجمه ها. الان ببینید بیانی ها رو رفقایی یواشاش پیدا شدن و دارن ترجمه میکنن، دستشون درد نکنه. این ترجمه هایی که اخیرا شما دیدید ترجمه هایی که توسط رفقا صورت گرفته و نه توسط چیز، و این خوبه. خب خوبه و امیدواریم بهترم بشه دیگه. البته یه ترجمه اسپانیایی هم بود، آن هوش مصنوعی بود، رفیق گفتن. من نمیدونم اون رفقا چقدر از هوش مصنوعی استفاده میکنن، ولی بر صورت ترجمه های شیوا و مثل خیلی خوبیه. بعضی از رفقا رو میدونم که اصلا زیاد هم از هوش مصنوعی استفاده نکردن، خوش رو ترجمه کردن بیشتر. بر صورت این از این. در کردستان به خصوص دیروز پایگاه های نظامی روستاها رو هم زد، اما واقعا هنوز صحبتی از برگشتن نیروهای کرد نیست. حداقل تا حالا بعید میدونم برگردن. فقط شنیدم ممکنه زندانی های داعش در سوریه رو که فرستادن اقلیم ممکنه آمریکا وارد کردستان بکنه. ببینید این آره دیگه، این داعش فرق میکنه، حسابش داعش فرق میکنه با نیروهایی که چیه، نیروهایی که مال خود کردستانن و سابقه شون برمیگرده به تاریخ مبارزه طبقاتی تو ایران و به چیز اینا. بحث من در مورد اونا بود، مثلا فرض کن حزب دموکرات، خب چه می‌دونم کمله، نمیدونم چی 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 اینا. خب بعد یعنی بحث من مربوط به اونا بود. اون پیامی هم که چیز داده بود، ما از چیز شنیدیم، از به اصطلاح کردای سوریه شنیدیم، خطاب این گروه ها بود دیگه. خب این مورد سوم. مورد سوم این که آیا واقعا با انتخاب مشتبه خامنه‌ای به نظرم آرزوی سلطنت طلبا برآورده شد و خاندان سلطنتی خامنه‌ای در ایران ممکنه شکل بگیره؟ رفیق این اشتباه رو نکنید، اصلا این اشتباه رو نکنید. ببینید اگر این جماعت تو خیابون نبودن، چه بسا حسن روحانی میشد رهبر. ببین یه دینامیزمی تو اونجا هست، اون جامعه، در اون جامعه، این نظام، اصلا کل اون جامعه، من میخوام بگم اکثریت اون جامعه، اکثریت اون جامعه در مقابل رضا پهلوی، در مقابل این اوباش لومپنی که چیه، اوباش لومپنی که میگن تانکیو بی بی، تانکیو ترامپ، بعد در مقابل این اوباش لومپن، تنها آیکونی که، تنها سمبولی که مثلا اون جامعه ارائه داد، شخص خامنه ای بود. بنده نبودم، شما نبودی، هیچ کدوم نبودیم. شخص خامنه ای رو ارائه داد به عنوان چیز سمبولی که در مقابل اونا بود. این اگر و جامعه رفت پشت این و خواست همین همون خامنه ای رو میخواست، این واقعیته. این واقعیت رو باید دید، کسمانش نباید بکنه کسی. این واقعیته، این موقعیتیه که اون آدم به دست آورد تو اون جامعه، تو اون کانتکست معین به دست آورد. شاید اگر مثلا کانتکست مثلا فرق کن سرکوب یک اعتصاب و کارگری بود، قضیه اصلا کاملا متفاوت میشد. ولی در این خب هیچی. رفیق نوشتن که منظورشون جدی نبود. اوکی بسیار. با این حال درست منظور جدی نبوده، ولی خب بالاخره باعث شده این یه صحبت جدی در موردش کردیم. حقیقتا حالا درسته دیگه، اون لوده ها دارن اونجوری حرف میزنن، ولی حقیقتا جور دیگه نمیشد، یعنی اصلا نمیشد. چون هر کسی دیگه میشد به این معنا بود که چیه، به این معنا بود که اون مش شکست خورده دیگه، اون مش شکست، اون مش تو این شرایط معین به معنای این بود که چیه، به معنای این بود که راه باز میشد برای چیز، برای اون فاشیسم صهیونیستی یا اون صهیو فاشیسمی که چیه، وحشی و اینا. و این بود دیگه. آره رفیق عبد الله جدی ننوشته بودن دیگه، گفتن اونا میگن چیزی.
من البته متوجه شدم به معنای که در واقع چیز نیست، چون که به هر حال الان اینو مطرحه که خب آقا اگه شما سلطنت میخواد، اینم سلطنت دیگه، پدر و پسر اومدن دیگه، ول کنید آقای رضا پهلوی، بالاخره سلطنت هم یه دوره بود تموم شد، سلطنت جدید. پس یعنی اینو بعضی از چیزهاز به چیزهای زده اونور میگن خب اگه سلطنت هم میخواد ملت، خب اینم سلطنت دیگه، بسته دیگه برید خونهتون. ولی در این رابطه واقعا چیز آیت الله معلمی، نماینده مازندران توی در مجلس خبرگان، علنا میگه دیگه، میگه یه کودتایی در کار بود. یعنی اگر، و اشاره میکنه، میگه اگه این مردم تو خیابون نبودن، ما نمیتونستیم در برابرش کاری بکنیم. این مردم باعث شدن که به هر حال ما بتونیم در برابر مقاومت کنیم. و قابل تصوره که چه فشارها و چه مسائلی اون پشت مطرح بوده. حالا فشار اولیگارش ها، فشار کسانی که منفعت دارن توی اروپا و آمریکا و کانادا و غیره، تو بورس ها اینجا سرمایه دارن، اصلا وابسته به این نظمه، برایشون چه بسا اصلا اهمیت نداشته باشه این آقا ایران تجزیه بشه بشه، من که این ورن سرمایه هم اینجاست، بچه هم هم این ورن، تازه اونام دارن رقص میکنن، میرقصن، میگن تقاضای حمله میکنن، یعنی یه اینجور، حالا این یه بخش چیزای اولیگارشیک و چیزاش هست، یه بخش هم تو سیاست که میبینیم که یعنی به طور مشخص خود این آیت الله معلمی داره اشاره میکنه به نیروها و کسانی که پشت بودن و حتی اینطوری که بیان میکنه و قابل برداشت هست این که جلسه مجلس خبرگان رو به نام بیماری یا چیزهای دیگه با بهانه های از این نوع در واقع چیز کرده بودن، بایکوت که شرکت نکردن که شاید از اکثریت بیفته و قابل نتونن جلسه تشکیل بدن، و خیلی صریح میگه اگه این مردمی که تو خیابون اومدن ما در واقع اونها کارشون پیش میرفت، کودتا هم صورت میگرفت، و واقعا واقعیت قضیه رو شما اینو مقایسه کنید با سال 32 خب خیلی آشکار بود، همه میدونستن کودتایی در کاره، یک کودتا هم شده بود 25 مرداد و به هر حال موفق نشده بود، ولی همه میدونستن که تموم نمیشه، این آخرین چیز نیست، به قول معروف آخرین تلاش نیست، ولی اون نیرو نیومد تو خیابون، و مثلا اون جریانی که یکی از اتهامات حزب توده همینه دیگه، میگن اون نیرویی که اون میتونست، حالا نه میلیونی ولی میتونست چند ده هزار نفر شه، بس هزاران نفر رو حالا توی تهران فراخوان بده و بکشه بیرون، انقدی نیرو داشت، حتی تو سازمان نظامیش هم به هر حال نیرو بود، ولی به موقع نجنبید یا نخواست یا تعلل کرد یا تردید کرد یا هر چیز دیگری، یا ارادهشو نداشت و با یک نیروی کمی در واقع باید از اراذل و اوباش و شعبان بی مخا و نمیدونم پری بلنده ها و اینا که جمع کردن تونستن قول معروف به فرمان پشتوانه توده‌ای کودتا به کار بگیرن، و این واقعا حضور چیز، حضور اجتماعی این جمعیت چیز نیست، یعنی فقط نباید تعبیر مذهبی، اصلا به نظر من با این موافق نیستم، این یک غریزه است، یک آیه تجربه تاریخیه که جامعه برای دفاع خودش میدونه با چه چیزی مواجهه و اومده از خودش دفاع کنه با تمام و جلوی اون چیز رو بگیره، و یه تجربه تاریخیه، یعنی به طور مثل که تو ژن این جامعه وارد شده و اون تجربه مثلا سال 32 حضور داره تو آگاهی این جامعه که به اصطلاح باید جلوی این چیزو بگیریم، جلوی این تخریب، جلوی این افتضاح، این نیروی شیطانی، هر چی اسمشو میخوای بذار، به قول معروف اون چیز اپستین رو گرفت، اینه که واقعیت اینه که این به هر حال تاثیر بسیار تعیین کننده ای داره و نظر من باید جدی گرفت این چیز رو، و یکی از رفقا اینترنت واقعا امیدوارم صدا باشه، یکی از رفقا با من تماس گرفت، یه دوستی به هر حال از ایران تونسته بود که تماسش 20 ثانیه هم نشد، 30 ثانیه نشد، سوالش این بود، یعنی فرصت نشد که من جواب بدم اصلا، که آقا وظیفه کمونیست‌ها الان اینجا چیه، چیکار باید کرد تو این وضعیتی که هست؟ خب یکی از چیزاش اینه که باید حضور داشته باشی، واقعا یعنی حضور باید داشته باشی، این حضور رو البته با به اصطلاح صحبت، به اصطلاح راجع به همون چیزی که به منم گفت، باید این مخاطره و چیزی رو که ممکنه دوباره نیروهایی که به هر حال داشتن تو جامعه اونجوری بلا سر جامعه می آوردن، اون جراحی ها رو تحمیل می کردن به جامعه، خب اینا رو هم توضیح داد به همون جماعتی که اومدن و بسیارشون از اقشار پایین جامعه، نمونهش یه دختری بود که اومدی دیدیم اومده اونجا ازش سوال میکنه اون خبرنگار یا اون مجری تلویزیون هست یا کجا، میگه برای چی اومدی، شما رو به شما میگن پرستوی جمهوری اسلامی، میگه من تمام خانوادم کارگر بودن، پدرم، پدر بزرگم، برادرم، همه کارگر بودن و کارگر هستن، ولی من ضروریه که الان بیام با همون بیان خودش بیام از به قول معروف
حیات و آینده و موجودیت خودمون دفاع کنیم در برابر نیروهای قول معروف مخربی که میخوان همه چیز رو از بین ببرن دیگه. اینه به نظر من نکاتیست که میشه گفت. همان جان من سوالی دریافت نکردم دیگه.
صدای من قطع بود. رفیق نوشتن رفیق مداری من دیگه رشته سخن دستم در رفته. این نوشته که همین دخالت مستقیم انقلابی است که در جنگ 12 روزه و گفتگوهای شبانه فعلی خود را نشان داد. نمیدونم کدوم قسمت منظور رفیقه، ولی به خوب آره دیگه، من تقریبا بس روشنه دیگه. تلاطمات فعلی هم در ادامه همون جدال دائم است که تعیین تکلیف آن از زمان انقلاب بهمن را هنوز به خروجی مورد نظر بورژوازی نرساند. احتمالاً مربوط به چیز باشه، نمیدونم. برصد آره خب بالاخره این جامعه میگم اون چیز رو داره دیگه، هنوز مهر اون چیز رو داره. آره اون رفیق که نوشته بودن در مورد خامنه ای میگه سلطنت طلب اگه سلطنت میخوان خب خامنه ای ها پیدا شدن دیگه، دیگه ساکت بشن. آره دیگه. آره بسیار عالی. خب من دیگه سوال دیگه ای ندارم رفیق وحید.
من فقط با توجه به اینکه جلسه راجب چپ و مسئله چپ بود دو تا نکته رو بگم. یکی اینکه من دنبال نمی کنم واقعیت قضیه، اصلا مدت هاست دنبال نمی کنم، مگر اینکه کسی یه چیزی بفرسته در رابطه با یک مسئله، اونم به قول معروف نیمه خان می کنم دیگه، اونچنان وقت نمیتونم بذارم. ولی چیزایی که گذری همینجور شنیدم و این بر، حالا نمیدونم رفقا اگر اطلاعات بیشتری دارن، تازگی به هر حال این چپ داره این ور اون ور توی تلویزیون و غیره بخش های از اونا دارن به نقد خودشون میپردازن که چرا ما نتونستیم، چی شده که به اینجا کشید، با همون ادبیات معمولی، باز هم همون سرنگونی و براندازی و اینها، و بعد به اصطلاح ادعاهایی که معلوم نیست از کجا آورده طرف، خودش رو چپ میدونه به قول معروف، داره انتقاد هم از خودش میکنه، ولی باز هم مثلا یه دفعه میگه 40,000 نفر توی دیماه توسط جمهوری اسلامی کشته شدن. خب حالا تو که داری میگی خب یکم بذار کنارش بگو 140,000 نفر دیگه، خب کاری نداره، گفتن که اصلاً کنترل نداره که بگو حالا هر جوری. میگم با وجودی که به این مرحله رسیدن که دارن شوکه شدن که خب به قول بهمن اصلا جای چپ جای ما کجاست، اینا دارن در واقع باز هم از اون توهمات و اصطلاحات و اینهاشون دست نمی کشن. و به اصطلاح توی صحبتهای یکیشون من میشنم که حالا یاد چیز افتاده که آره این جامعه اینجوری بود، خصوصی سازی شد، موسی غنی نژاد ها شکل گرفتن و اینا. خب یکی نیست بهش بگه که دوست عزیز اون زمانی که موسی غنی نژاد ها شکل می گرفتن، اون زمانی که داشت همین بورژوازی طبقه حاکم در ایران دولتش خودش رو سازمان می داد برای اینجا، شما کجا بودید؟ چرا اون زمان شما سرود به قول معروف انقلابی شما برای اقتصاد دستوری بود؟ شما کنار همون موسی غنی نژاد و کنار همون به موقعش نمیدونم اصلاح طلب و به قول خودتون تو گیومه نئولیبرال و تمام اینا قرار داشتید و یک نقد شما نداشتید راجع به خصوصی سازی، راجع هیچ وقت نیومدید این بحثی رو که طرف میاد اقتصاد دستوری رو مطرح میکنه و بازار آزاد و قیمت نفی بسیار هر گونه قیمت گذاری رو مطرح میکنه، تو ادبیات هیچ کدوم از این جریانات چپ نبود. حالا یادت افتاده بعد از اینکه به این روز افتادی که آره یک توی این جامعه ما کسایی فلان بودن، برگردید ببینید گذشتتون چی بوده. یعنی این نکته بود که به هر حال من توی یکی از این قسمت‌های از یکی از گفتگوهای یکی از این افراد چپ دیدم و گفتم به هر حال اینجا بگم. یعنی واقعا چپ در تمام این سالها کنار همین جریانی بوده که در حال رشد بوده، همین چیزی که توش این ابتذال بیرون اومده، یعنی دارای گفتمان مشترک بود موضع سیاسی، حالا با تمام اون اصطلاحات رادیکالی که به کار می برد، در همزمان هم ضد امپریالیست هم بود، ولی ضد امپریالیست شاید یک لعاب علکی بود که در واقع فقط نشون میداد این چپه، به اصطلاح یه زمانی چپ بوده و یه زمانی الان هم چپه، یه زمانی هم به اصطلاح ضد امپریالیست بوده، میخواستن اون چیزش را، ولی تمام چیزش در چارچوب جنبش سبز بود، در چارچوب تمام اون ایده ها رو با خودش هم میکرد و حالا اون ایده ها نتیجه داده، از توش این ابتذال در اومده، ابتذال رضا پهلوی در اومده، تمام اینا حالا این نمیخواد زیر بالا نتایجش بره. یعنی اینه که این نکته ایست که به نظر من اگر کسی هم چپی هم هست که میخواد به خودش نقد بکنه باید بفهمه که این نکته رو نادیده نگیره، که خودش در واقع بخشی از اون حرکت عمومی بود که حتی موسی غنی نژاد هم جزی از اون حرکت عمومی بود، مسعود نیلی جزی از اون حرکت عمومی بود، تاجزاده جزی از اون حرکت عمومی بود، نمیدونم و بقیه جریاناتی که به اینجا کشیدن، خب دیگه حالا اسامیشون متعدد بود. این یه نقطه. نقطه دیگه هم دیگه که حالا که راجع به چپ بحث شده، اون دوران انقلاب و که بی ربط هم نیست با این بحث، توی اون زمان به من اشاره کرده این که به اصطلاح اون تفکر حاکم چی بود، سرمایه‌داری وابسته رو مطرح میکرد، چون امروز هم این بحث هنوز کاملا کنار نرفته، بعضی ها به اصطلاح میان هنوز اگر هم انتقادی دارن رادیکال به اصطلاح طور دیگری فکر میکنن نسبت به این چپ پرو غرب یا پرو ناتو یا هر اسم دیگری که بهش میذاریم، هنوز از این اصطلاحات استفاده میکنن، مثلا جامعه پیرامونی، سرمایه‌داری پیرامونی، سرمایه‌داری وابسته، غیر مولد، اینا اصطلاحاتی بود که اون زمان زیاد به کار برده میشد، در واقع تئوری های این اون چپ تحت تاثیر مباحث توسعه بود، در واقع مباحث توسعه‌ای که با دیدگاه چپ مطرح میشد، پل باران و نمیدونم دیگران، و در اون زمان در واقع که مثلا همین سرمایه‌داری وابسته که اشاره شد، در واقع در اینجا محتوا رو وابستگی می ساخت، شکل رو سرمایه‌داری، باید این وابستگی از بین می رفت، در واقع این مناسبات اصلی که داشت عمل می کرد وابستگی بود نه سرمایه‌داری، یعنی بر اساس وابستگی توضیح داده می شد. بعد یک چیز دیگری که وجود داشت مثلا نامتعارف بودن دولت یا سرمایه‌داری بود، که میگم این ادامه پیدا کرد به همین جا، یعنی و هیچ وقت هم این بحث رو ترک نکردن، یا و به اینجا رو کشید که مثلا این به اصطلاح این تمام این چپ رو در نهایت در دوران ابتذالش در کنار همون جریانات دیگه قرار داد که در واقع اصلا سرمایه‌داری نیست، نامتعارفه، این دولت هم دولت بورژوایی نیست، دولت نامتعارفه باید سرنگونش کرد، تازه بعدش تکلیف ما روشن میشه که کی به قول معروف با سرمایه‌داری مبارزه بکنیم به عنوان چپ یا نکنیم یا هر چیز دیگری. یکی از نکات دیگه، یکی از برداشت‌های دیگه که وجود داشت این بود که روحانیت که در حکومت به قدرت رسیده و این روحانیت یه سکته، اینو مثلا به طور مشخص راه کارگر مطرح میکرد، یه چیزه، ببخشید نه یه سکت، یه
کاسته،
ببخشید
یک کاست حکومتی
و این چیز است، در واقع این کاست کار رو به جایی رساند که این کاست تبدیل شد به این ایده، به تبدیل شد به این ایده که در واقع حکومت جمهوری اسلامی در واقع حکومتی است برآمده از عصر شترچرانی. این آخرین نتایج و دستاوردهای نظری بود که شما تو راه کارگر و مثلا صحبت‌های محمد رضا شالگونی می‌دیدید، که برید اگر بیشه یا بیش بکنی برمیگرده به همون کاست، به اون کاست روحانیت که به هر حال به حکومت رسید، حکومت تبدیل به یک کاست کرد، کاست حکومتی و این. یعنی میخوام بگم که این روندش به چه صورت بود و امروز واقعا دیگه جای این اینا اگر میخواد یک چپی تحول پیدا بکنه، حالا چه این چپ دیگه الان جدا شده باشه از اون چپ براندازه نمیدونم پرو ناتو یا هر شکل دیگری به خودش بخواد بگیره و به اصطلاح این مفاهیم به قول معروف در برابر این تهاجم امپریالیستی و غیره هم حساس شده باشه و بخواد تغییر بده در افکارش، باید تو این نکات هم ظریف بشه که دیگه نمیشونی تو با همون مبانی که در واقع حاکمیت رو تحلیل میکردی، تحولات رو تحلیل میکردی، با همون مبانی نمیتونی راه زیاد دوری بری. باز هم دوباره یک چاله بعدی، دوباره دوچاره همون تناقضات خواهی شد. نمیشه این چیز رو کرد. باید این مفاهیم نمیدونم سرمایه‌داری پیرامونی و نمیدونم کشور پیرامونی و سرمایه‌داری نامتعارف و کاستی و استثنایی و غیره رو بذاری کنار و بتونی به قول معروف به یک تحلیل روشن و طبقاتی از در سیاست وارد بشی. همین دیگه نکاتی بود که فکر کردم تا حالا که تو این جلسه هستیم بقول معروف بگیم که این جلسه راجع به چپ بود، دیگه نکاتی که هست بیان بشه.
رفیق نوشتن که حالا رفیق فهمم میتوان تصور کرد که تقابل و جنگ ایران با اسرائیل و آمریکا و خیلی متحدان غربی این دو میتواند برانگیزاننده خیزش های اجتماعی و یا ایجاد شکاف در دل جوامع غربی باشد؟ آیا میتواند این باشد؟ البته با در نظر گرفتن صلح و سخت بودن و سیاست زدوده بودن این جوامع طی چندین دهه، به واقع عامل اقتصادی و بحران انرژی تا کجا میتواند عامل پررنگی برای خیزش های اجتماعی در مورد این جوامع در نظر گرفته شود؟ رفیق من نظر من در مورد جوامع غربی اصلا این نیست. راستش به نظر من جوامع غربی خیلی مستحکمتر میرن پشت فاشیسم. یعنی این چشمانداز من خیلی محتملتر میبینم تا چیز، تا این که بسیار چیه، تا این که جنبش های اجتماعی بسیار چیزی باشه. اینطوری نیست به نظر من. این همچی اتفاقی احتمالش خیلی کمه راستش. برای اینکه شما این جوامع ببینید، اینجا باز رابطه چیزی، رابطه دولت با چیزی، دولت با جامعه است و اینا. در جوامع غربی شما به هیچ وجه نمیتونید دولت رو و جامعه رو تفکیک کنی از هم دیگه. یعنی این چیزی که شما دولت رو توی چیز میبینی، توی غرب میبینی، خب این دولت های غربی، این دول مرتجع غربی که راحتی دارن آشکارا امپریالیستی حرف میزنن آشکارا. امروز داشتم میخوندم مال زیگمار گابریل، مال اسپیدی چیز رو، اسپیدی دیگه زمانی دبیرکل حزب سوسیال دموکرات آلمان بود، با بیشرمی تمام میگه که چیه، میگه که بد نیست از نظر قضیه ایران رو یه امتحانی هم کرد از نظر نظامی، به همین سادگی بد نیست یه امتحانی هم کرد از نظر نظامی. یعنی شما بالاخره بیشرف ها خودتون این نظم رو درست کردید، خودتون پیمان وستفالن رو درست کردید، گفتید پیمان وستفالن بنیان نظم حقوقی بین المللی، پیمان وستفالن عدم دخالت در امور کشورهای دیگه است، به رسمی شناختن و فلان پیمانی حرف هاست، تمام این بند بساس سازمان ملل و همین هاش که خودتون درست کردید، به همین راحتی میگه آجه بد نیست نظامی رو بزنیم داغونش کنیم یا بقیهش کن همینطور، به همین سادگی. و این تو اون مردمش، تو اون جامعه شما بریم بخواهی حرف بزنی، تو اون جامعه فعلا اینجوری یکی میگن آره بد نیست دیگه، آخوندار بازد، به همین سادگی. یعنی چیز مهم نیست، جامعه مهم نیست اصلا که چند نفر آدم کشته میشه یا نمیشه. ببینید یه نکته خیلی مهم اینه، غزه این اتفاقی که تو غزه افتاد و این بعد از دو سال و نیم کشت و کشتار، یه هفته قبل از این ماجرای چیز، قبل از ماجرای همین جنگ، یه هفته قبل از ماجرای، چند روز قبل از ماجرای این جنگ، مودی بلند میشه میره نتانیاهو رو بغل میکنه تو اسرائیل. این نشون داد که همون ما گفتیم این فاشیسم صهیونیستی این کشتار و جنایت رو تو سطح جهان عادی سازی میکنه، این فراتر از یک نظام یا رژیم اشغالگره، این تو سطح جهان عادی سازی میکنه. ببینید این اتفاقی بود که افتاد تو غزه و حقیقتا اینا تو غزه این کارو کردن و جهان پذیرفت این مسئله رو. افکار عمومی جهان، ملت رفتن تو خیابونا، ولی نظم سیاسی مسلط بر غرب این رو جا انداخت و این توان و انرژی رو از توی چیزی که کشید بیرون از توی خیابون و این رو جا انداخت. بنابراین اون چیزی که میمونه چیه؟ به همین سادگی نیست. با یک استثناء البته بگم این رو، استثناء اون استثناء هم آمریکاست. آمریکا ممکنه اینجوری نباشه. اروپا رو فراموش کنید، اروپا من فکر نمی کنم چیزی باشه، ولی آمریکا جایی که ممکنه بزنه بیرون یه چیزایی، اونجا هنوز مثلا این چیزو داره.
البته اروپا خصوص آلمان اینطوریه که بهمن میگه دیگه، ولی ایتالیا ممکنه یه کمی متفاوت باشه مثلا.
البته الان که تا اینجا که فقط در تو سطح چیز اسپانیاست که چیز کرده اصلاح مونده، در تظاهرات میکنن، تظاهرات میکنن جماعت میان وسط. آمستردام تظاهرات بزرگی بود، همینا بود، خب تظاهرات میکنن اینا، ولی این که برسوی همچی چیزی من بعید میدونم، بعید میدونم. یعنی این راسیسم چیز، این به قول معروف سوپریماسی، یعنی این برتری طلبی چنان تو غربیا قویه و جا افتاده و استخون، یعنی تا مغز و استخونشون نفوذ کرده که بعید میدونم. این بخش حرکت های جنبش های اجتماعی هم که ما میبینیم بیشترش مال چیزه، مال مهاجرینه، یعنی مال چیز نیست، مال خود غربیا نیست، مهاجرینه که این چیزه شکل میدن اینا. رفیق نوشتن که یه نکته
بذار اینکه رفقا دستش بالاست، من میکشو باز کنم اون صحبت کنم. اجازه بده رفیق میکشو ما بازه بین روش کلیک کنید صحبت.
الو سلام، صدا میاد؟
بله بفرمایید. سلام.
سلام، خسته نباشید رفیق بهمن، رفیق وحید. موافقم با این چیزی که شما میگین رفیق بهمن. واقعا من خواستم تو اون تکستی که نوشتم، علی تکست نوشتن خود برام سخت بود، گفتم تا وارد چیز بشم، گفتگو بشم. اون چیزی که نوشتم اتفاقا بیشتر ناظر بر این بود که میخواستم به همون آمریکایش مثالی بزنم، از چون فکر میکنم تو همون دوره‌ای، مثلا دوره قبل از اصلا شکلگیری فاشیسم توی اروپا، مثلا جنبش های مبارزاتی تو چیز خیلی فعالن، توی آمریکا خیلی فعالن. مثلا همون ماجرای ساکو وانزتی رو داریم مثلا توی هم دهه 20، اما همزمان به موازات اون توی اروپا ما اینو نمیبینیم. از این نظر موافقم با این چیزی که میگین، شاید واقعا هست، این اتفاقا هست، حتی توی نمودهای فرهنگیش هم ببینیم، مثلا تو توی نمایشنامه های مثلا چیز میشه دید، نمایشنامه های کسی مثل آرتور میلر یا مثلا چیز یوجین اونیل، که مثلا اکثر نمایشنامه هاش اینا مثلا کاراکتراش همون چیزن، همون آدم های درب و داغونی هن که از ایرلند و اینا مهاجرت کردن اومدن اروپا. تو نمایشنامه مثلا چیز، تو نمایشنامه گوریل پشمالو چیزو اینو نشون میده، تو نمایشنامه های دیگرش یوجینونی، یا همون آرتور میلر مثلا با مرگ فروشندش اتفاقا خیلی خوب این چیزو نشون میده، این له و لورد. حالا اون کاراکتر اصلی که داره یا آدم دست فروشیه که پیلوریه در واقع بیچرخه، خیلی خوب تو همون دوره ما توی اروپا مثلا همچین ادبیاتی رو نمیبینیم. از این نظر موافقم با اون چیزی که میگی، با اون چیزی هم که حالا توضیح هم که رفیق وحید داد در مورد این که اون تعبیرهایی که در واقع چپی حالا در قواره یکی مثل شالگونی اشاره میکنه، حالا من نوشتم برای رفیق وحید، مثل این ملا رژیمی که توی غرب توی همین آلمان میگن مثلا ملا رژیم، یه تصور سخیف خیلی سطحی. و این ملا رژیم چطور تونست مثلا این همه سال مثلا چه میدونم همین تجهیزاتی رو تولید کنه که در واقع ازش داره دفاع میکنه. حالا میگم چیزی که من میخواستم بگم بیشتر ناظر بر هم جامعه آمریکا بود، وگرنه خب موافقم با اون چیزی که رفیق بهمن گفت در مورد این که بعید میشه تصور کرد و در قایتش ممکنه واقعا برن پشت همون فاشیسم، یعنی که دلنگرانیشون برای دموکراسی اونها رو متحد کنه، برای یعنی هم دموکراسی که در واقع ازش حرف میزنن که مشخصه که یه جور در سایه امنیت نکبتباری که در سایه مثلا همون دهها و قرنها استثماری بوده و اینا رو به عنوان نیروهای متحد اجتماعی بر علیه یه چیز نمیتونه، این یعنی امکان بعیدی. موافقم. به هر حال ممنونم از وقتی که به من داد. مخلصم.
ممنون رفیق. خیلی متشکرم. یعنی که تو اگر نمیخوای صحبت کنی رفیق به من که باش. من جان ادامه بده سوالی که داشتی، موضوع که داشتی میخوندی.
رفیق گفتن که یه نکته، ظاهرا مشتبه خامنه ای مثل پدرش آدم رسانه ای نیست. پدرش یعنی جنگ دوازده، در این جنگ دوازده روزه چندین پیام تلویزیونی داد، اما وی تا به حال به یک پیام متنی بسنده کرده. حتی کانال‌های داخلی ایران نوشتن که او حتی ممکنه چندین ماه نیاد رو در رو با دوربین صحبت کنه و وظیفه‌ای در این خصوص نداره. ببین رفیق، میتونه این باشه، میتونه یه چیز دیگه هم باشه، چون فریروز یعنی یکی دو روزه خبر یه چیزی هم اومد، خبر این که احتمالا مجروح شده موقعی چیست، میتونه این باشه، میتونه اینجوری هم باشه و نمیدونیم که چه جوری اینا صبر کنیم. به نظر من خیلی به این چیزها نباید خیلی نباید دقیق شد تو این چیزها. میتونه همه چیزی یعنی هر گونه احتمالی رو باید در نظر گرفت که میتونه باشه دیگه. و اینه که به نظر من نباید چیز کرد. میتونم همون باشه، حقیقتا میتونه اون باشه. البته بگم حتی اگر اون باشه یا هرچی هم باشه این پدرش شاید این بدتر از وضعیت پدرشه. خب چون شما اگر مذاکرات مجلس خبرگان رو میبینید در مورد انتخاب خامنه‌ای به رهبری، اونجا خامنه‌ای پدر به رهبری، اونجا لااقل این حسن رو داشت که این به صراحت که خودش مخالف بود دیگه، که این ولی دو یکی از این سخنرانی‌هاش به صراحت میگه، این رو به صراحت به آذری قومی اگه اشتباه نکنم خطاب به آذری قومی میگه، میگه آقا من آیت الله نیستم، من مجتهد نیستم، خود خامنه‌ای میگه، میگه شما دارید میخواد من رهبر کنید، من از شما میپرسم اگه من رهبر بشم من حکم بدم شما اطاعت میکنید؟ که آذری قومی میگه بله. یعنی میخوام بگم که آذری قومی مثلا مدارج فقهیش خیلی بالاتر از خامنه‌ای بود و میگه بله. میخوام بگم با همین اولاد اون کلی مشکل داشت اول کار. اصلا هاشمی رفسنجانی فکر میکرد که چیه؟ فکر میکرد که این رو رهبر کرده و میتونه راحت به چرخونتش. این مشتبه خامنه‌ای مطمئن باشید نیروی خیلی سنگینی در مقابلش هست، یعنی به همین سادگی نیست. بنابراین قضیه رو میگم خیلی تو این جزئیات چیز نباید رفت، ولی باید واقف بود که چیه؟ واقف بود که رهبری توی نظام جمهوری اسلامی یک کار بسیار 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 سخته.
بسیار بسیار سخته. ماکرون خیلی راحت تر کارش، خیلی قدرتش هم بیشتره از رهبر جمهوری اسلامی ماکرون، حتی همون مرسی که چیه، همون مرس صدر اعظم مرس، حتی اون اینا قدرتشون خیلی بیشتره. ترامپ که ببینید چجوری داره کار میکنه دیگه، اینا قدرتشون خیلی بیشتره. رهبری تو جمهوری اسلامی خیلی خیلی سخته، چون ساختار بسیار کمپلکس پیچیده‌ای داره. رفیقی نوشتن که بحث شما در مورد پرتاب شدن از تحولات جواب جامعه کاملا درسته در مورد چپ، اما بخش کیف به دست چپ مثل این گروه خبری از هلند سایت دارن تعریف تهاجم سیاسی برای تهاجم فاشیستی سلطنت طلبها کودن کردن، مثل بحث های مینا عدی در برنامه های سلطنت طلب که تمام تلاشش برای گوش به استدلال اتمی چپ و ارزش گذاری و مبارزه آنهاست. به بیان دیگر چپ امروز وظیفه قدرت تئوریزه کردن اجماع امپریالیستی کرد، کاری که زمانی منصور حکمت با زیرکی و فرصت طلبی به نام مفاهیم تقدس در جامعه یعنی کارگر و کمونیست زمینه را برای رسمیت شناختن صهیونیسم و سلبریتی بورژوایی را قبول قابل شنیدن کرد. من بحث من در مورد اون بخشای چپ نبود اصلا، و اونا اصلا به نظر من پرتاب نمیشن از تحولات جوامع، اونا پرت نمیشن، اونا هستن، اونا مثل زایده همین جریانات هستن و حضور دارن دیگه، چون اونا میمونن یه پرو امپریالیست های چیزن، اونا پرو امپریالیست های روشنن، اونا چیز نیست. بس من بحث من مربوط اونها نبود، بیشتر مربوط این کسایی بود که حالا وحیدم بخششون رو گفت چیزی مثلا دارن خودشون انتقاد میکنن که چی شده چرا نفوذ نداریم. حتی در مورد اینها هم بحث امشب ما حتی در مورد خود اونها هم نبود، در مورد راه کارگر و فلانی حرف هم نبود، راستش در مورد هیچ کدوم از این جریانات نبود اصلا. در مورد اون بخشی از مثلا فعالینی بود که تو این چیز هستن، تو این جریانات هستن و متاثرن از این جریانات و فکر میکنن و باور دارن به این که چیه، باور دارن به اون حرفا، باور دارن به این که چیه اند رادیکالیسم، مثلا فرض کنید نه به جنگ گفتن اند رادیکالیسم، اونه که باور دارن به این که اینطوریه، واقعا فکر میکنن سوسیالیسم همین اینجوریه، این کافشاری بر سیاست سوسیالیستیه فلانه پرمان اینا. اینا بود. اگر نه این پرامپریست های این تیپی که دیگه تکلیفشی فروشنه. همین دیگه. بایی جان یه باشه باشیست کنیم، من سوال دیگه ای ندارم.
سه ساعت شد دیگه جلسه باشه، خسته نباشی به من جان، رفقای حاضر در جلسه هم خسته نباشید، به هر حال به خصوص رفقایی که توی بحثا شرکت کردن، نوشتن یا صحبت کردن، خیلی ممنون و به هر حال منجر به گرم شدن بیشتر مباحث و تعمیق گفتگوها شد. وقت همگی بخیر، تا نشست بعدی.
آقای دیگه رفای عزیز، خداحافظ، خیلی ممنون، خسته نباشید دیگه، تا بعد.